أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در استصحاب در مجعولات تشریعیه، یکی بحث احکام تکلیفیه بودی که احکام وضعیه، در هم احکام تکلیفیه که تفصیلات گذروندیم، در احکام وضعی هم یک تفصیلی بود که اشاره کردیم بین قسم اول و دوم و سوم. مرحوم صاحب کفایه در قسم اول که شرطیت و سببیت برای تکلیف بود میفهمدن استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون جعل نداره. وقتی جعل نداره، امر وضع و رفعش کندهو اینجور نیستش که یک جعل تشریعیش باشه تا بشه تعبدن بگیم هست. اما در قسم دوم که مثلا شرطیت مکلفون به بود، جزئیت مکلفون به بود، یا در قسم سوم مثل ملکیت، زوجیت، نیابت، قضاوت، امثال این امور، میفهمدن اینجا ما چون جعل داریم، حالا در قسم دوم جعل طبعی، در قسم سوم جعل استقلالی، اینجا دیگه مانعی نیست. مرحوم صاحب کفایه میتونن اینجا استصحاب جاری میشه. پس جایی که استصحاب جاری نمیشه در وضعیات فقط قسم اوله. دیدیم محقق اصفهانی این حرف قبول نداشتن. محقق اصفهانی فرمودن که نه، اینجا ما باید تفصیل بدیم. در همین جا هم اگر بگیم جعل نیست، بعد استصحاب نداریم. اگر بگیم جعل هست، بعد ببینیم که اون چه که مهمه چیه. ممکنه که خود همین سببیت مهم باشه، ممکنه همین شرطیت تکلیف مهم باشه، اینجا استصحاب هست. اما اگر مهم نباشه، مهم تکلیف باشه، حق با صاحب کفایه است، اینجا استصحاب نیست. پس تفصیلی هم محقق اصفهانی اینجا فرمودن. رسیدیم تتمه بس به قسم سومی که بعضی از اعلام مثل میرزا نهایی ذکر کردن، که بعضیا گفتن این جزء وضعیاته، ما در بحث استصحابش حرف نزدیم، بعضی گفتن جزء وضعیاته، میرزا نهایی فهمیدن که جزء وضعیات نیست، در عرض اونهاست. معلوم محقق اصفهانی که اصلا جزء احکام تکلیفی نه احکام وضعی هیچ کدوم حساب نکرده، گفتن این جزء مجعولات حساب نکنید. ببینیم ما باید چیکار بکنیم. فرمایش محقق اصفهانی رو خوندیم که این بیانیه ایشون چی بود، و همچنین فرمایش آقای نائینی. آقای نائینی درباره این ماهیات مخترعه، ببینید میگن مجعولان سه قسمه: یک، احکام تکلیفیه، دو، احکام وضعیه، سه، میفرمان که ماهیات مخترعه شرعی، مثل ماهیت صلات. ماهیت صلات یه امریه که شارع قرارش داده. چون شارع قرارش داده، بعضی ها میگن شارع وضعش کرده دیگه، پس اینو جز وضعیات حساب کنید. اما ایرادش اینه، اینو شارع وضعش کرده جز احکام نیستش که، این جز موضوعاتیه که شارع وضعش کرده، میخواد تازه براش حکم بیاره. اونی که ما تو تقسیم داشتیم احکام تکلیفی بود و احکام وضعی، حکم بود. اینم شارع وضعش کرده، اختراعش کرده، گفته اینجوری یه حرکتی انجام بدید اسمش میشه صلات. اما اینی که شارع وضعش کرده و اختراعش کرده، این که حکم نیست، این موضوعه. پس اینو جز احکام وضعی حساب نکنید، در عرض اون حساب بکنید. این فرمایش آقای نائینی و محقق اصفهانی هم که میفرمودن که اصلا این مجعول نیست، اصلا داخل این تقسیم نیاریدش. چرا؟ چون داخل اون مقسم نیست. مرحوم آقای خوی بیانی دارن، ایشون هم این نظریه سوم انتخاب کردن، میگن که ماهیات شرعیه مثل صلات جعلی نداره. این فرمایش که ایشون میفهمن، اصلا اینجا جعلی نیست، جعلی ما نداریم. انصاف اینه که معنایی برای جعل ماهیات تشریعا ما نداریم. چرا؟ چون اینا قابل جعل تشریعی نیست، اینا قابلیت جعل تشریعی ندارن. چرا؟ چون معنای جعل ماهیت دو تا رکن میخواد. یکیش اینه که ما یک سری ماهیات مختلف رو، یک سری افعال صلاتی که ما داریم اسمشو بذاریم افعال صلاتی، هر کدوم یه ماهیتیه دیگه، اینا رو کنار هم اول تصور بکنیم. افعال صلاتی رو مثلا گفتیم افعال صلاتی اولش با یک کیف نفسانی شروع میشه که همراه با وضع و مقوله وضع هم توش هست، هم وضعش استحبابیه. دست رو میارید بالا به عنوان مثلا یک مقوله وضع دیگه، به اسب این حالت قرار میگه. کیف نفسانیش چیه؟ کیف نفسانی شما چیه؟ نیت. بعد کیف مسموع. کیف مسموع چیه؟ صوت شما میگید الله اکبر. قرائت کیف مسموعه؟ از جهت عرضم به حضورتون مقولات، مقولاتی که تو منطق ذکر کردن و تو حکمت ذکر کرد، میگن که این کیف مسموع میشه چی؟ همون الله اکبر شما. بعد دوباره شروع میکنید به قرائت. اینا همه کیف مسموع. کیف مسموع بعد حالت وضع، دوباره حالت رکوع، کیف وضع، مقوله وضعه، بعد به این حالت بشید، بعد بعد به حالت سجده قرار بگیرید. حالات وضع رو برای شما بیان میکنن، یه حالات وضع شما مقابل خدا. ببینید مثلا یه حالاتی که ادبه، اما هر کدوم ادبش به یک کیفیت خاصه ایه. اینا این مقولات دست به دست هم داده. اینا رو اول شما تصور میکنی، یعنی تمام اینا رو بعد تصور بکنی، بعد یه امر میاید توشون، امر به این امور مختلفی که خدای تبارک و تعالی چینش خاصی توش قرار داده. و این چینش هم قبلا دیگه صحبت کردیم، همش رو اساس یک حکمت خاص. یعنی اول اون قرائتی که میکنید به تعبیری سوره حمدیه که مطابق با تمام حقایق عالم آفرینشه، کل القرآن تو این سوره حمده، نقشه کل خلقت قرآن. این سوره هم وقتی کل القرآن توشه، این سوره هم میشه نقشه کل عالم هستی، تمام عالم. اون بسم الله الرحمن الرحیم میشم که باز دوباره کل سوره حمد در بر داشته. بعد مقوله رکوع در نظر میگیرید، رکوع بعد یک بار، یعنی این وضع اقتضاش اینه یکیه. دو تا سجده در حقیقت کل خلقت رو از اول تا آخر خلقت خودتون رو توی دو تا سجده طی میکنید. یعنی اول میرید به سجده اول، یعنی من چیم؟ من خاک بودم. بلند میشید میشینید میگید که من به عالم دنیا اومدم. تو عالم دنیا استغفرالله میگید، دوباره میرید به سجده، یعنی از دنیا رفتم، دوباره برگشتم به عالم خاک، دوباره برگردید میشینید، یعنی من محشور شدم، حشر من صورت گرفت. از اون موقعی که شما خاک بودید، هنوز به دنیا نیومده بودید که سجده اول شماست، بین دو تا سجده میاد تو عالم دنیا، دوباره با سجده دوم برمیگردید به عالم خاک، یعنی اشاره به مرگ شما. سر از سجده بردارید، دوباره اشاره به روز قیامت، حشر شدید. ببینید تمام اینا وضعه، این مقولات وضع و شما همه رو تصور میکنید، یک همچه وضع بزرگ و مفصلی و یه امر روش میاد. این امر که روش اومد، این به تعبیر ایشون میشه جعل الماهیه. تعبیر ایشون جعل ماهیه، این یه همچه جعلی میخواد. ایشون میگه هیچ کدوم از این دوتا جعل ماهیت نیست. شما میخواستید بگید ماهیت مختره، ببینید دقت کنید، شما گفتید ماهیت مختره مجعوله. کدومش مجعوله؟ اونجا که من این مقوله های وضع و تصور میکردم، تصور و تصدیق هر دو علمن، درسته نه؟ حالا علم و وضع میگن کیف نفسانیه، به قول بعضی بزرگان میفهمدن که علم، بسم الله صدر میگه که علم کیف نفسانی هم نیست، برگشتش به وجوده، درسته نه؟ یک حقیقت وجودی است، یک حقیقت نوری است. پس این ماهیات صلاتی که شما یک به یک با اون حقایقش تصور میکردید، اینا هیچ کدوم توش جعل نیست، اینا علمه. ببینید فرق کار چیه؟ جعل به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی ایجاد بود. حالا البته میگم جعل با ایجاد یه فرقی داره با اینو، حالا ریزه کاری فرقش تو بحث مفصل، همون تو بحثیه که شما میدید اول علوم عقلی، اونجا اول میمدن ذکر اصالت الوجود رو میکردن، بعد اینکه مجعول وجود است یا ماهیت، اونی که جعل بهش خورده. ببینید فرق جعل و وجود اونجا بیان شده، یعنی ما جعل و غیر وجود باید حساب بکنیم. اما تو یه ردیفن، تو یه قالبن که میگفتن جعل هم چیه؟ به وجود تعلق میگیره. حالا اینجا تعبیر میکنه آیه خویی، خب این جعلی که الان اصلش به وجود خورده و به تبع به ماهیت برمیگرده، میخوایم این رو ما حساب بکنیم، بگیم آیا اینجا تصوری که ما داشتیم، تصوری که ما داشتیم از باب جعل یا از باب علمه؟ این از باب علم، تصور علم، جعلی به اون معنا نیست. لذا آقای خواهی می فهمن تصور امور متعدده رو می کنیم، اما این عبارت است از ایجاد ماهیات متعدده در ذهن. چون وجود ذهنی اشیا این تصورشه، نه اینکه یک جعل تشریعی باشه. جعل تشریعی با نجاشتیم نهایت. اگر شما بخواید به اسمشو بذارید جعل، باید بگید یه جعل ذهنیه، تو وجود ذهن خودم جعلش کردم، جعل تشریعی نداشت. ببینید ایشون اسمشو بخواد بذار جعل، وجودش وجود تشریعی نبود، جعل تشریعی نداشت. من اینا رو تصور کردم، حرف مرموهای خود اینه، تصور کردم، تصورش هم جعل تکوینی در ذهن به تبع ایجادش در او. ببینید یه نکته قشنگ گفته، حواسهای خویی هست، جعل غیر از مسئله وجوده. اول بحث اصالت الوجود، اول اینکه وجود اصیله، این آقای خویی قائله با اصالت الوجود و برعکس این آقای اینکه اصالت ماهیت. تو بحث تنقیحشون قبلا هم عرض کردم، تو بحث تنقیحشون تو اوایل جا اشاره میکنن، میگن الحق عندنا اصالت الوجود، ما اصالت ماهیت رو قائل نیستیم. ایشون خدای خویی تو اونجا داره، تو بحثی که صاحب عربه داشته در مورد اینکه حالا قدر وحدت وجود آیا مشکلی داره نداره، اونیا که آقای خویی میفهمن که نه، و بعضی از اقوال اشاره میکنن، فقط یه قولی رد میکنن و به شدت انکار میکنن. تو اونجا فرمان مثلا فرض کنید که اصالت الماهیه‌ای که مرحوم محقق دوانی قائله، اون هم یک نوع وحدت وجودی قائله، ولیکن الحق عندنا اصالت وجود. اینجا تعبیری که میان میکنن اینه، تصورش جعل تکوینی است در ذهن به تبع ایجادش، یعنی بعد اینکه شما تو ذهن میخوای ایجاد کنی به تبع این جعل رفته رو چی؟ روی خلاصه این امور حقایقی که مثلا حوادث صلاتیه، اما در ذهن، جعل تکوینی در ذهن. کما اینکه جعل تکوینی خارجی چی؟ جعل تکوینی خارجی به تبع ایجادش در خارجه، یعنی ایجادش کردی در خارج، جعل تکوینی خارجی ماهیت کردی، یعنی ماهیت رو جعلش کردی در خارج. ببینید آقای خویی اصل وجود میدونه، اما اینجا داره جعل رو میزنه به ماهیت. دقت کنیم، یه دقتی بکنیم، میگن آقای خویی میفهمن که تصورش جعل تکوینی اونهاست در ذهن به تبع ایجادش، جعل تکوینی خارجی ماهیت به تبع ایجاد در خارجه. جعل تکوینی داره اینجا میزده به ماهیت، اما میگه به تبع ایجاد در خارج، جعل زد به اونجا. بعد هم میگن فرق بین وجود ذهنی و وجود خارجی اینه که وجود اشیا در خارج متمایزن، منحاز بعضیاشون از بعض، به خلاف وجود ذهنی که یمکن تصور حافظ ذهن به تصور واحد بدون امتیاز بعضیش از بعض. میخوام بگم فرق وجود خارجی ذهنی اینه، تو اونجا وجود خارجی وجودات متعدد است، اما در ذهن چیه؟ در ذهن به یک تصور ما تصورش میکنیم. البته حالا این حرف من نمیخوام وارد نقد این حرف بشم، وجود ذهنی وجود خارجی هر دو یه جوره. تو وجود خارجی شما به حیثیت متعدد وجود داره این شی، اما یه نکته هایی هم داره، شما توی وجود ذهنی هم اینو واقعا با همون حیثیت متعدده داری تصور میکنی، مجموعی لحاظش کردی، کمون که در خارج هم مجموعی لحاظش میکنی. یه نماز بخون، نماز با یک نظر واحد داری لحاظ میکنی که یک مجموعه مرکبه. همین تو تصور ذهنی تون هم هست، یعنی وجود اونجا هم منحاز تو ذهن شما، اما با یک لحاظ واحد داری به مجموعه نگاه میکنی. بله؟ بله. خب این یمکنش میخوام بگم که یعنی این وجود خارج ذهنی، این فرقشون نیست، اونجا یمکن اونجا لا یمکن. تو اونجا هم که شما داری تصور میکنی با همون اجزا داری تصور میکنی، الا که لحاظ مجموعی باشه. لحاظ مجموعی و اگه بخوای بگیری تو خارج هم لحاظ مجموعی هست. بعد تو خارج ما اینو عرض میکنیم خدمتتون، حالا تو همینجا هم بد نمیشه، اصلا صلات یک حقیقت تکوینی تمثل خارجی داره. اونا چی میشن؟ اونا اون اجزای محقق صلات هست، یه حقیقت تکوینی داره. حالا باز اینجا بحثه، آیا یک حقیقت است و افراد متعدد و اون حقیقته؟ چون ببینید یه بحثیه که مثلا میگن که کلی انسانیت که تو خارج موجود نیست، افراد موجوده، الا بنابر قول اونی که میگفتن رب و نوع این موجوده. یه قول اینجوری داشت که ذکر میکنن در مورد مثلا انسان دیگه، مثلا در مورد انسان میگن یک رب گل نسان داری، یه رب گل نوعی انسان دارد. در مورد تمام این حیوانات هم میگفتن که مثلا بعضا تو روایات اشاره شده که در عرش. بله، خب همین توی مسئله صلات هم، تو مسئله صلات هم که ماهیت مخترع است، از بعضی از روایات یه استفاده میکنن که یک حقیقت صلاتی هست، صلات هم یک حقیقتی داره جدا از این افرادش، این هم میشه افراد. اون صلاتی که اون حقیقت رو داره کلیه طبیعی نیست، یه حقیقت واحدیه که کلیه سعیه، یعنی یک فرده منتها کلیه سعیه. چطور تو انسان اینو قائل بودن؟ حالا باز تو بحثا معارف یه باب خیلی مفصلی هست در اینجا. اون صلاتی که تو باطنش میگن امیر المؤمنین فهمدن انا صلات المؤمنین، فهمدن نحن الصلات، صلاتی که شما میگید یک تمثلی داره تو این عالم خلقت، فهمدن انا صلات المؤمنین، نحن الصلات، نحن الصیام. این همین آیت مرکب است که ما داریم الان در موردش بحث میکنیم. حالا آیا اون صلات کلی که داریم تصور میکنیم فقط کلی طبیعیه که در عالم خارج وجود نداشته باشه، یا نه یک حقیقت جدایی از این افراد جزئی هم داره؟ افراد جزئی شو دیروز عرض کردم، شما خلقش میکنی، بستگی داره شما چجوری خلقش میکنی. یه دفعه یکی صلات رو ناقص میکنه، یکی کامل میکنه، لذا صلات ها متفاوته، صلات ها متفاوته، هر فردی رو بعد شما ببینید چجوری ایجادش دارید میکنه.
نتیجه این حرف چی میشه؟
نتیجهش
میشه که
مجهول
تکوینی هست،
تشریعی هم هست؟ نه، هنوز تشریعیشو نرسیدیم. حالا فعلا الان تو بحث تکوینی نشین. آخه خودی دارن اول کار به ما میفرمان اصلا اینجا جهل تشریعی نداریم. مرحله اول این ماهیات متعددهیه که اجزای صلات بود. این ماهیات متعدده اجزای صلات شما فقط تصور کردی، تصور کردی، یعنی وجود ذهنی بهش دادی، وجود ذهنی در مقابل وجود چیه؟ وجود خارجی، درسته نه؟ حرف اول خود اینه که خب از حیث ماهیات که داری تصور میکنی جعلش نکردی. همین جاست که بعضی ها مخالفت و میگن چرا جعل شده. حالا جعل تشریعی نمیتونن بگن، یک جعل تکوینی هم که میگیم یک حقیقت صلاتی هست. حالا اون یه حرف جدایی. الا ای حال جعل تشریعی روش نشده، ایشون آقای خود اینجا فقط یک تصور ذهنی است. این مرحله اولش. بعد فرق بین وجود خارجی و ذهنی که گذاشتن گفتم حالا یه تأملاتی داره، یعنی فرمایشات ایشون با تمام رزانتی که هستش یه نقطه های تأمل اختلافی توش هست که نمیخوام حالا وارد بشیم. مطلب دوم آقای خود میفهمن بعد اینکه تمام این ماهیات صلات، ماهیاتی که اجزای صلات بودن، ماهیاتی که صلات رو تشکیل میدن، ببینید یک ماهیات، خیلی دقت کنید این جمله رو که عرض میکنم، یک ماهیات حقیقیه ای هستند که آقای خویی میفهمد اینا یک ماهیت اعتباری صلاتی رو تشکیل میدن، ماهیت مخترعه صلاتی، ماهیات مخترعه ای که ما داریم صحبتشون کنیم مثل صلات، از یک که ماهیات حقیقیه درست شده. آقای خویی حرفشون اینه، میفهمد این ماهیات مخترعه رو ما تصور کردیم. بزن یه چیزی این وسط بگم، اینا الان فعلا جعل تشریعی ندارن، من یه چیزی این وسط فقط عرض کنم. ایشون یه جعل تکوینی ذهنی و خارجی دارن، خارجیشو شما ایجاد میکنی، ذهنیشو با ذهنتون ایجاد میکنی، هر کس که تصور کنه. این نکته مهم اینه با ببینید آیا نماز حقیقت الصلات مرک یک ماهیتیه که مرکب از این اجزاء صلاتیه یا نه این اجزاء صلاتی که اجزاء صلاتی یک ماهیتی ایجاد میکنه، یک حقیقتی رو ایجاد میکنه، همین اجزاء صلات ها، یعنی یک ماهیت مرکب از رکوع و سجوده یا نه یک ماهیت بسیط واحده دیگه هم هست اینجا، اینا محصلشه. این هم یه اختلاف دیگه است. یعنی بعضی هم میگن صلات یک حقیقتیه که من این اجزا رو که دارم اجزا انجام میدم اجزای واجبه، نه اجزا و ماهیت مخترع شارع، اون یه حقیقتی داره تو عالم، شارع این حقیقت رو ایجاد کرده، من بعد فردی رو به جا بیارم که اون حقیقت رو مصداق اون حقیقت بشه، بشه فرد اون حقیقته. این حالا باز اینم یه بحثه، یعنی میخوام بگم بحثایی که الان دارن میفهمن با دید یه اصولی دارن نگاه میکنن، در کنارش مطالب دیگه هم هست، در کنارش مطالب دیگه ای هم هست، یعنی یک حقیقت هم بس که عرض کردم یک حقیقت دیگه ای داره، اون توی این مرحله میاد. بعد مرحله آخر چیه که مرحله دوم به قول آقای خویی هستش؟ مرحله دوم بعد اینکه تمام این اجزا رو تصور کردی، این ماهیات رو، در مرحله دوم واجبش میکنی، تکلیف میاد. تکلیف مجهول تشریعیه، اما تکلیف مجهول تشریعیه، متعلق تکلیف چی؟ متعلق تکلیف که مجهول تشریعی نبود، اون همون ماهیته بود. لذا ایشون فهمند اون امر دوم تکلیفه و اون مجهول تشریس دون الماهیه. پس ماهیت صلات وقتی که بهش نگاه کردیم اصلا مجهول تشریع نشد. لذا آقای خویی هم با اختلاف بیانی که با محقق اصفهانی داشتن، ایشون هم میفهمن ماهیات مخترعه نه تنها جز احکام وضعیه نیستن که نظر اول بود، اصلا در عرض حکم تکلیفی و حکم وضعی هم نیستن که یه قسم سومی باشه که ما مثل استادمون میرزای ناینی، آقای خویی میفهمن ما مثل استادمون آقای میرزای ناینی قائل نیستیم که یه قسم سومی در عرض اونا. چرا؟ چون مقسم چی بود؟ المجعولات و شرعیه. درست؟ اصلا صلات هر کاریش که کردیم مجعول شرعی نشد. این فرمایشه برام آقای خویی. حالا یه ایرادی دیروز عرض کردیم که حالا به این قول که یک مجعولیت بالعرضی دارد، ما اینو بیان کردیم، گفتیم که آقای خویی در این بیانشون انکار کردن تعلق جعل تشریعی به ماهیات مخترعه رأساً و قائل شدن به اختصاص تعلقش به تکلیف و حکم که تعلق پیدا کرده به این ماهیت صلاتی، اون حکم است که مجعول تشریعه، خود صلات مجعول تشریعی نیست. این حرف ما گفتیم قبول نداریم. جعل وقتی تعلق پیدا کرد به حکم استقلالا و به ذات تعلق به معروضش پیدا میکنه، معروضش هم میشه بالعرض. یعنی میخوام بگیم اینم میگفتید آقای خویی، مرحوم محقق اصفهانی جعل بالعرض رو آوردن، اما جعل بالعرضه، چون جعل بالعرضه واقعی نیست، مجازی نیست. ما هم بله حق همینه، میتونیم بگیم جعل تشریعی ندارد، اما جعل بالعرضه رو بگید. این یه نکته که یک جعل بالعرضی داره، چون اون حکمه که حکم مطلق نبود، حکم صلات بود، مضاف الیه داشت. درست؟ حکمی که شارع جعل کرد وجوب خالی رو جعل نکرد، وجوب صلات رو جعل کرد. درسته یا نه؟ نمیخوام بگم جعل تبعیه، اگه بعضی از این آقایون بودن گفتن جعلش هم تبعیه، یعنی فکر میکردن یه مرکبیه، یکی طرفش وجوب، یه جزء دیگه شب صلات، وجوب و صلات اینو شارع جعل کرده، وقت اون حالت جز میگرفتن. نه، ما جز نمیگیریم، میگیم نه خارج از حکمه، وجوب جعل شد، اون متعلق وجوبه، لذا جعلش تبعی نیست، اما جعلش میشه جعل بالعرض. یه حرفیه که باید آقای خویی گفته بشه. مدرسوانی این نظر رو دادن، اما جعل وقتی شد بالعرض میتونید شما حقیقتا بگید پس حقیقتا جعلی نیست، این جعلش بالعرضه، یعنی جعل خورده به وجوب، به این انتساب داده میشه، پس جز مجرورات تشریع ما حسابش نمی کنیم رو این حساب. این یک. اون نکته دوم هم گفتیم حقیقت ملکوتی داره که اونم بمونه، همون حقیقت ملکوتی، اون واقعیته که از قرآن هم برداشت میشه، هر چیزی تو اینجا ملکوتی دارد، صلات هم ملکوتی داره، حتی اگه همه این اجزا نبوده باشه، اون کیف نفسانی بوده باشه، داره غرق میشه، میگه الله یه نیت رو میکنه، درست؟ این صلات رو انجام داده، تمام این اجزا منتفیه. اما حقیقت ملکوتیه یه فردش ایجاد شد، اون حقیقت ملکوت صلات یه فردش ایجاد شد، ولی این فرد چی داشت؟ الله اکبرم نتونستی بگی، نیت رو کردی، حالا الله اکبرم که گفتی که دیگه بهتر، بعدم طرف غرق شد نتونست هیچ جزئی رو به جا بیاره، این نماز ازش قبول، یعنی یه فردی از اون حقیقت ملکوتی ایجاد کرده. اون حقیقت ملکوتیه تا عالم ملکوت یک تمثلی دارد، اون یک حقیقت تکوینی است، یه حقیقت تکوینی ما در صلات داریم، اما اون حقیقت تکوینی چرا جز مجهولات تشریعی حساب بکنیم؟ یه نکته رو دیروز عرض کردم، گفتم که اگر ما جعل رو مثل دید فلسفی محقق اصفهانی بخوایم در نظر بگیریم که جعل هم رتبه با ایجاد بود، وجود به اصل وجود اصالت داشت، بعدم جعلم اومدیم گفتیم که جعلم چیه؟ جعل به وجود خورده، نه به خود ماهیت. اگر به اون دید نگاه کنیم که جعل هم ردیف با وجود بیایم بگیریم، حرف شما درسته، اما اگر جعل رو به معنی وضع بگیریم که دیروز بهش اشاره کردیم، جعل به معنی الوضع، یعنی وقتی مسلمان میگن فلانی جعل کرده، جعل کرده منظورشون اینه که ایجاد کرده، میخوام بگم یه چیزی درست کرده، شارع وضع کرده، قرارداد بسته، اینم بهش میگن جعل به یک معنایی. همین که میگیم ماهیات مخترع، شارع اختراع کرده که ماهیتیو، اینم بهش میگن جعل. از این باب که اینی که شارع اختراع کرده به عنوان یک حقیقت تکوینی اختراع کرده، یا برای اینکه تو عالم شهر یه حکمی روش بیاد، برای اینکه تو عالم شهر حکمی روش بیاد، این درست؟ از این جهت بهش میگیم جهل بالعرض، چون تو عالم شهر میخوایم حکمی روش بیاد. از این جهت کلمه شرعی اگه بخوایم بهش بگیم بالعرضه. اما یه نکته دیگه هم داره، اینکه بهش میگن مجعول تشریعی. بعضی ها از این باب بهش میگن مجعول تشریعی، نه از باب اینکه خود جعل تشریعی است، از اون جهت که اونچه که شارع با حیثیت شارعیت جعلش کرد اینو بهش میگن مجعول تشریعی. اینجا شرع به معنی صفت خود اون جعل نیست، خصوصیت اون جعل رو بیان نمی کنه که بگیم این جعل جعل شرعی است. منظورشون از مجعول تشریعی یعنی مجعولی که شارع، ولی مجعول تکوینیه با، مجعولی است که جاعلش کیه؟ جاعلش شرعه. یعنی تو شرع این معاید صلات رو آوردن. یه معنای دیگه بر مجعول تشریعیه، درسته یا نه؟ گفتیم این معنای دوم، یعنی جعل و معنی اختراع میگیرید، اما خود جعل دیگه جز جعل شرعی حساب نمیشه. چرا؟ چون این اختراع از ناحیه کی بود؟ از ناحیه شارع به ما و شارع بود. چون از ناحیه شارع به این جعل شرعی میگن، اما جعل شرعی این جعل شارع، جعل شرعی در اینجا به معنای جعل شارع. اگر اینجور بیان بکنیم همون نظریه آقای ناینی درستم در میتونه بیاد، میتونیم ما در عرض اون حسابش بکنیم، بهش بگیم مجعول تشریعی. اما درست و رو قاعده همون فرمایش محقق اصفهانیه، یعنی جعل که ما داریم اینجا ذکر میکنیم، جعل حکم تکلیفی، جعل حکم وضعی، اینا جعل شرعی هن، خود جعلشون تو عالم شرعه، تو عالم اعتبارات شرعی است. اما جعل صلات یه جعل در عالم اعتبارات شرعیه نیست، ماهیاتیه، ولو یک جعل تکوینی رو حقیقتش هم رفته باشه، یه افرادش هم شما دارید ایجاد میکنید، یه جعلی تو عالم اعتبارات شرعیه نیست. موضوع تو عالم اعتبارات شرعیه، تو عالم اعتبارات شرعیه حکم میاد روش، بلعرز بهشون اینو میگیم. این جنبنده این بحث، این نسبت به اینکه خب ما در وضعیات میخواستیم ببینیم استصحاب جاری میشه یا نه، در ماهیات صلاتی اینا میشن موضوعات، چون موضوع حکم شرعی قابل استصحاب هستن، چون موضوع حکم شرعی از جهت بحث ما، چون بحث ما این بود که ببینیم استصحاب توی وضعیات جاری میشه یا نه. بعضی گفتن اینا جز احکام وضعیات، ما گفتیم نیست، در عرض احکام وضعیه بوده باشه به منظر میرزا ناینی، یا اصلا قسیم اینها نباشه. علی ای حال چون موضوع حکم شرعی است، موضوع حکم شرعی استصحاب درش جاری میشود. این خلاصه بس، این استصحاب جاری شدنش هم بیایتون باشه بعد بنویسیم توی جزء اضافه کنه. این از این. یه بحث دیگه ای بوده که من تو اون دوره سابق که نوشته بودم این رو تو جزوم دیدم عنوانی نوشتم، این عنوانی نیست الان. بس نشه فل بحث عن صحت و الفساد، وقتی که حالا داشتن چاپ میکردن روز کن، این عنوان فقط بحث عن صحت و فساد اومده. بحث سر این بود که آیا صحت و فساد، من این عنوان رو نوشته بودم، آیا صحت و فساد از احکام وضعیه هست یا نه. یعنی یه دفعه الان شما میدین نوشتم سنی فیل بحث عن صحت و فساد منظور چیه. این جزء بحثاییه که توش اختلاف بوده. بقیه اونا امران دیدید تو قسم سوم اومدن گفتن که قسم سوم مثالش ملکیت، زوجیت، نیابت، قضاوت، امثال این امور، اسمی از صحت و فساد رو نیوردن. آیا اینا جز احکام وضعیه هستن یا نه؟ ما میخوایم از استصحابشون صحبت کنیم دیگه. وقتی داریم از استصحاب صحبت میکنیم، میخوایم این مثلا حکم وضعیه هستن که ما از استصحابشون داریم صحبت میکنیم، جایگاهشون اینجا بیان شد یا نشد. مرحوم صاحب کفایه تفصیل داده در مورد صحت و فساد، گفته خیلی دقت کنید، تفصیل بین عبادات و معاملات. این آخرین بحث ماست دیگه، تموم شد. این جلد دهمون هم دیگه تموم شد. صحت و فساد در عبادات به نظر مرحوم صاحب کفایه با انطباق فعل است بر مأمور به یا عدمش. آقا این فعلی که شما انجام دادی، نمازی که خوندی، با مأمور به منطبق بود. وقتی منطبق بود چی میگن؟ میگن صحیحون. خود انطباق امر قهری تکوینیه، یه امری قهرن صورت میگیره. شما نمازتون رو طبق دستور خدا خوندی، طبق مأمور به خوندی، خدا بهشون گفته بود که اینجور بخون، فعلی که شما تو خارج نماز خوندی منطبق با بود. این انطباق هم امر قهری تکوینی جعل شرعی نیست. ایشون میخواد تو اینجا چی بگه؟ پس صحت و فساد در اینجا اصلا حکم وضعی نیستن. صحت یعنی انطباق با مأمورون به، فساد یعنی چی؟ یعنی منطبق نبود با مأمورون به. آیا این حکم وضعیه؟ نه، یا امر قهریه دیگه، وقتی درست خوندی نمازو تکوینا این منطبقه، جعل شرعی نیست، پس جز احکام وضعیه نیست. نتیجه روشن شد؟ بحث میکردیم اینه، خیلی ها اینو میگن، خیلی ها قائلن، میگن صحت و فساد حکم وضعی هست. نمازی که گفتی صحیح از صلات و صحیحتون شال حکم داد، این نه شال حکم نداد، حکم وضعی نیست صحت. مرموم صاحب کتاب میفرمد شال حکم صحت و صحت. دیگر هم تو باب عبادات همین رو میگن، اینی که اشتباه تو لسان فضلا علما و بعضی از خلاصه اصولیین ذکر میشه که از صلات و صحیحتون، صلات میشه موضوع، صحت حکم وضعی است، این غلطه. صاحب کفایی میفهمد غلطه و اگر اصفهانی هم قبول ندارن. صحت در معاملات حکم وضعی، در عبادات حکم وضعی نیست. صحت پس به چه معناست؟ صحت یعنی مطابقت با مأمورون به. وقتی میگیم صحیحه این مطابق مأمورون به، نه اینکه یه حکم وضعی اومد. حکم وضعی صلات فقط هم واجبتون بود، از صلات واجبتون، اما حالا شما درست خوندیش، وقتی میگن صلات صحیحتون، این نه اینکه دارن حکم وضعی براش میدن، این حکم وضعی نیست، دارن خبر میدن، خبر میدن که نمازی که شما خوندی مطابق با همون چیزی بود که حکم تکلیفی روش اومد. این خبر از اینه که این انطباق داره. انطباقم یه امر قهری تکوینیه، اصلا امر تشریعی نیست. پس صحت در عبادات حکم وضعی نیست، مجعول تشریعی نیست. این تو ذهنتون باشه، لذا صحت رو به عنوان احکام وضعی ذکر نکردیم. این یه نکته. حالا بریم سراغ صحت در معاملات. در معاملات مرحوم صاحب کفایه میفهمن صحت و فساد دیگه به معنی انطباق مأمورون به، انطباق معتیون به با مأمورون به نیست. این عملی که من انجام دادم معتیون به من بود منطبق با مأمورون به باشه، نه اینجوری نیست دیگه. اونجا معنی ترتب و اثره، ترتب اثر بر معامله. اگر ترتب اثر بر معامله بود میگن این معامله البیع صحیحون، درسته؟ المعاتات صحیحتون. چرا؟ چون اثر برش مترتب شد. اثرش چیه؟ ملکیت اومد. ببینید ملکیت اومد. خیلی خوب، این صحت آیا به جعل شارع هست یا نه؟ آیا این حکم وضعی هست یا نه؟ صاحب کفایه میفهمن اینجا میتونیم بگیم ترتب اثر به جعل شارع ولو امساءن. شارع ترتب اثر آورده دیگه، مگه نه آورده شارع؟ ترتب اثر بر این معامله به جعل شارع است، شارع جعل کرده ولو امضاءن. عرف میگفته ترتب اثر ملکیتو داره، شارع تا امضا نکنه که صورت نمیگیره که، ولو امضاءن جعل شارعو داره. لذا اینجا آقای صاحب کفایه قائل شده صحت معامله این امر وضعیه، جعل شارعه. وقتی میگید البیع صحیحون، این صحت چرا؟ این حکم وضعی هست. پس تو عبادات حکم وضعی نیست صحت، تو معاملات صحت حکم وضعیه. این نظر صاحب کفایه. علتش هم همینی که عرض کردم، تو عبادات انطباق امر قهری بود، اما در معاملات ترتب اثر چیه؟ ترتب اثر شارع باید بده، عرف باید بده، شارع هم امضاءن دیگه، ترتب اثر میده دیگه. این پس بنابراین میشه جعل شرعی. این فهمش محقق صاحب کفایه، محقق خراسان. محقق اصفهانی میفهمن صحت در عبادات چه به معنای که آقای آخوند ذکر کردن مطابقت معتیون به با مأمورون به باشه، چه به معنای این که معتیون به موجب استحقاق ثواب است، به این معنا باشه. گفتن بعضی گفتن معنی صحت اینه که مستحق ثوابید. چه به معنای مسقط اعاده و قضا باشه، به هر معنایی که شما اومدی حساب کردی، چون سه تا معنا رو براش ذکر کردن برای صحت. یادتون باشه تو بحث قبلی اصول ما داشتیم، یکی از معانیش چی بود؟ این بود که صحت و فساد به معنای اینه که اعاده و قضایی دیگه نداره، این میشه صحیح. اگه اعاده و قضا داشته باشه میشه فاسد. به هر کدوم از این معانی که بگیریم، مرحوم محقق اصفهانی میفهمد که به هر کدوم از اینا علا ای حال اینا میشن از اوصاف معتیون به. اونی که اعاده و قضا نداره کیه؟ اونی که شما انجام دادی، فعل شماست که اعتیانش کردی. اونی که استحقاق ثواب داره فعل شماست. اونی که مطابق با مأمورون بهه فعل شماست. پس تمام این سه تا چیزی که در تعریف صحیح مدن ذکر کردن همه شد اوصاف چی؟ اوصاف معتیون بهی که شما انجام دادی، فعلی که شما انجام دادی. این از شؤون مأمورون به نیست. تا شما بگید مجعول است به جعلش در مقام امر بهش مثل جزئیت و شرطیت، این از شؤون مأمورون به نیستن. این همه شدن از شؤون فعل شما. وقتی از شؤون فعل شما شد صحت، معنی داره بگیم جعل تشریعی دارن؟ یعنی صفت فعل من، فعل من فعل انجام میدم جعل تشریعیه؟ یا صفتش جعل تشریعیه؟ نه، جعل تشریعی نیست، صفت فعل شماست. فعل شما منطبق با مأمورون به بود. حالا اگر از شؤون مأمورون به بودن، چون که یه امری داشتیم ما اینجا و یه جعل تشریعی داشتیم، خیلی خوب، یه جوری یه جعل، این هم گفتید که جعل تشریعی داره، حکم وضعیه، ربطی به حکم وضعی نداره. اینا همه داره در مورد فعل شما صحبت میکنه، دارن وصف فعل شما رو میگن. وقتی وصف فعل شما رو میگن، بعد اینکه وصف شد بعد خبرم میشه دیگه. یادتون اون قاعده رو، ان اوصاف بعد العلم بها اخبارون، اوصاف بعد اینکه علم بهش پیدا کردیم میشن خبر. اخبارو وقتی که ببخشین علم بهش پیدا کردیم میشن وصف. ان الاخبار بعد العلم بها اوصافون، خبره. اول میگی فلانی قائمه، بعد میگی زیدون القائم کذا و کذا. فلانی کاتبه، اول خبر میدی، میگی زیدون کاتبون، بعد میگی زیدون الکاتب جای. درسته نه؟ اینی که میگی اول به عنوان به اصطلاح خبر میگید، طرف خبر رو میشنوه، بعد میشه وصف. اینم همین جوره، اینا وصفن، به عنوان خبر اومده، نهایتش وصفن. وصف برای فعل شما. وقتی وصف برای فعل شما شدن، کلن صحت در عبادات به تعبیر محقق اصفهانی علی جمیع المبانی جعل شرعی نداره، خبره به وصف برای فعل شما. این از این. تا اینجا موافق با محقق صاحب کفایت. اما میرن سراغ صحت در معاملات، میگن بله شیخنا صاحب الکفایه فرمودن صحت در معاملات اینه که مجعول است به معنای ترتب اثر به جعل شارع و به ترتیب شارع این ترتب اثر ولو امضاء. اما میفهمن ما گفتیم اینجور نیست، این حرف آقای آخوند درست نبود. محقق اصفهانی میفهمن ما گفتیم ملکیت مثلا مجعول است نه ترتبش بر عقد. اونی که مجعوله چیه تو بحث معاملات؟ اونی که جعل شده صحته. آقای صاحب کفایه شما اومدید اینجوری گفتید، گفتید که صحت یعنی ترتب اثر بر معامله، ترتب اثر بر معامله به جعل شارعه. میگیم اشتباهه، اونی که به جعل شارعه ملکیت است، خود اثر جعل شارعه داره، ترتب اثر جعل شارعه نیست. ببینید یه نکته زیر فرمایش آقای آخوند فرمودن صحت تو عبادات گفتی تو که وضعی نیست. چرا؟ چون جعل شرعی نداره. تو معاملات گفتی صحت ترتب اثره، ترتب اثر جعل شرعیه. واقعا سن فن ترتب اثر که جعل شرعی نیست، خود اثر جعل شرعیه. احسن خیلی همین فرمایشون. واقعا سن فن ترتب اثر که جعل شرعی نداره، اثر جعل شرعی داره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که گفتی انکهت و زبش تو، اون زوجیت جعل میشه. ترتب اثری که شما داریم یا میگی بر اون عقد، خود اون ترتب اثری که دیگه جعل نمیشه که. محدثان اینو میخوان بگن، ترتب جعل نمیشه، اثر رو تو عالم شرع جعل میکنن. میگن ما زوجیت شرعی رو جعل کردیم. وقتی ملک تو میگن، میگن ما این ملکیت شرعی رو برایشون اعتبار کردیم. اثر خودش جعل شرعی داره، اما ترتب اثر یعنی چی؟ یعنی ترتب اثر یعنی چی؟ یعنی این عقدو که خوندی گفتی ملکتو، مترتب میشه برش اثری، اثرش چیه؟ ملکیت است. بعد آقای آخون گفتن این ترتب اثر یعنی صحت. میفهمن خیلی خوب، ترتب اثر یعنی صحت، اما صحته که جعل نشد، ملکیت جعل شد. حرف محدثمان اینه ملکیت جعل شد، ترتب اثر نبود. پس جعل شرعی خود به چی؟ به اون ملکیته. بله دیگه، چی رو جعل میکنه؟ ملکیت رو جعل میکنه،
صحت رو جعل میکنه.
خب ببینید، بعد شما هم گفتید ما یه
ملکیت،
خب اصلا امضا کرد یعنی چیکار کرد؟ یعنی گفت من یه ملکیتی که تو عالم اوغلا آوردی، منم تو عالم شهر جعل کردم ملکیت رو، نه طرف تو بس رو جعل کردم. ببینید هم فهم شما درسته، اما تو هم اونجا هم شاهده چیکار کرد؟ جعلی که آورد تو ترتب اثر نبود، گفت ملکیت عرفیه در اینجا ملکیت شرعیه هم هست. اگه نفیش میکرد مثل ربا، میگفت ملکیت شرعیه نیست. امضا اشاره یعنی چی؟ یعنی قبول کردم این ملکیت را. پس بنابراین ملکیت ملکیت شرعیست، چون میگه من مالکم شرعن، ملکیت شرعیه خدا من جعل کرده، جعل رفته رو ملکیت. ببینید اینه که رو میخوایم بگیم، جعل رفته رو ملکیت. حرف خوبیه، بعد ما یه ایرادی بهش داریم. حالا این شاید این ایرادی که تو ذهن شماست همینه، و الا اینجا هم شاره اومده ملکیت جعل کرده، اینجا هم شاره زوجیت رو، یعنی میخواد شاره بگه که اونی که تو عالم عرف و عقلا جعل شد به عنوان ملکیت، منم جعلش میکنم در عالم شهر، درست؟ ولیکن اینجا یه نکته دیگه باید کنارش قرار بدیم. اون یه نکته چیه؟ یه نکته خیلی مهمه. محقق اصفهانی فرمودن پس ترتب اثر در اینجا جعل نیست. ما میخوایم یه نکته کنار اینجا قرار بدیم. این نکته اینه، شارع کما این که جعل میکند ملکیت را و زوجیت را، سببیت عقد را برای اون زوجیت و ملکیت هم شارع قرار داد. سببیت اینجا قرار داد، درسته یا نه؟ اون ترتب اثره چیه؟ که میگه اثر مترتب میشه. شارع همون جوری که ملکیت رو جعل کرد، این ترتب اثر رو، مثلا میخوام بگم از آثار واقعی است برای اون صیغه شرعیه که شما میخونین، اثر تکوینیشه؟ نه، جعل شارع. خود ترتب اثر هم به جعل شارع، درسته یا نه؟ یعنی اگر صحت رو شما به معنی ترتب اثر کردی، حالا کاری ندارم و این علل مبنا دارم صحبت میکنم، اگر صحت رو معنی ترتب اثر کردی، اینجا سببیت هم به جعل شارع بود، یه امرش که شارع اعتبره ها، سببیت و شارع اعتبره، ولی سبب تکوینی نبودش که بگیم که این سبب انطباق قهری بود. تو بحث عبادات میگفتیم انطباق قهری، درسته یا نه؟ میگفتیم آقا اونجا صحت یعنی انطباق قهری، اینجا یه سببیتیه، خود این سببیت رو شارع قرار داده. همینجوری نیست که شما تا بگی مثلا زوج و ملک تو تکمینا یه زوجیت و ملکیت شرعی بیاد، که این که چه صیغه‌ای باید سبب باشه تا این زوجیت بیاد، شارع تو شرایط گذاشته دیگه، گفته باید صیغه رو اینجوری بخونی. شارع اعتبار کرده، اعتبره شارع، یعنی سببیت رو شارع اعتبار کرده، توش قیود گذاشته، مثلا گفته بعد این صیغه درش این قید بیاد، این قید بیاد، این خصوصیت داشته باشه، این خصوصیت داشته باشه، صیغه رو به شما مرتب که ترتب اثر به واسطه او صورت میگیره. یعنی جز جایی نیستش که ترتب اثر از اون امور قهری باشه، خود سببیت هم شارع جعل کرده. بله، درسته، میخوایم بگیم که اون ترتب اثرم در نتیجه چیه؟ ترتب اثر مال چیه؟ میخوام بگم اون معنی صحت بگم. خود ترتب اثر از روی کجاست؟ ترتب اثر، ترتب خودش یعنی چی؟ اثر مترتب بشه.
ما گفتیم صحت یعنی همون ترتب اثر،
درسته.
ما میخوایم بگیم صحت هم تشکیل جعل شارع یا نه؟ اگه بگیم صحت هم
ترتب میشه، ولی سببیت مجبور ترتب باز دوباره مجبور شده. خب ببینید، ترتب رو میخوایم ببینیم چی اصلا معنی ترتب چی؟ معنی ترتب اثر، ترتب اثر اونی که
سببیت سبب نتیجهش میشه.
ببینید، سببیت نتیجهش میشه اثر، سببیت نتیجهش میشه اثر. خود کلمه ترتب یعنی چی؟ کلمه ترتب یعنی سببیت دیگه، یعنی اونی که سببیت باشه میشه ترتب، وقتی به سببیت ترتب دیگه، این ترتبه چون به اون سببیت هست دیگه، نتیجهش میشه چی؟ اثر. اما خود اون ترتبه چیه؟ ترتب یعنی از این مترتب شد این، یعنی این مرتب بر اوست، یعنی او سببیت دارد. سببیت به نحوه عام شامل هم به اصطلاح مقتضی هم شامل شرط هم هست، درسته؟ شامل مقتضی و شرط هر دو هست. تازه بعضی عدم المانع هم ذکر کردن، میگن اجزا علت تام است. ببینید این ترتبه اون سببیت رو تو دلش گرفته، یا به تعبیری برعکس اون سببیت این ترتبه رو گرفته. پس به این اعتبار اگر اینجور معنا بکنیم میتونیم یک کلمه شرعی رو توش به کار ببریم. حالا اینم تو ذهنتون باشه، تا ولو حرف محقق عثمانی بسیار بسیار دقیقه، اما اینجا باید یه دوباره نسبت به فرمایشیشون یه دقتی اعمال کرد. لعله برگرده کلام صاحب کفایه. بحث ما در این جلد تمام شد دیگه، گفتم تمومش بکنیم که انشالله بریم انشالله سر جلد 11 بحث تنبیهات.